العينيات من أمرين شبيهين بالمادة والصورة. حق در این مقام این است که معلول یک ماهیت امکانی دارد و یک وجودی دارد که این وجود از ناحیه واجب افاضه می شود. بنابراین در خارج این معلول یک نوع ترکیب عینیه ای از دو امر برای او حاصل میشه که شبیه به ماده و صورت. شبیه از این نقطه نظر که ماده به عنوان امر مبهم مشبه به برای اون ماهیت امکانیه واقع شده و صورت چون جنبه فعلی داره مشبه به برای وجود مفاز از واجب در اینجا به کار رفته و الا ماده و صورت مربوط به ماهیت است و نباید تشبیه وجود بشه. احد هم محض الفاقت و القوه و البطون و الامکان، یکی از این دو امر عبارت است از محض احتیاج و قوه و خفا و امکان، یکی از این دو امر که حاکم بر معلول و غالب بر معلول و الاخر و محض الاستغناء و الفعلیت و ظهور و الوجود. مسئله دیگر عبارت است از مهوزت در استغناء، چون وجوب مستغنی از غیر است، نفس وجوب عبارت است از استغناء عن الغیر و فعلیت است و ظهور است و وجوب، یعنی فعلیت در وجوب محقق است هرچه که تعین خارجی او محقق باشه و تشخصش محقق باشه به این معناست که فعلیت در او محقق به حالت انتظار نداره و ظهور و وجوب هم در او بالفعل است، چون تشخص شیء به وجوده و ظهوره به وجوده. شیء و اون ماهیت کی ظاهر میشه و کی در عالم خارج قابل برای رؤیت میشه، رؤیت نه فقط دیدن، منظور یعنی انسان دیگه میتونه را حس کنه، اون وقتی که شیء وجود پیدا کنه. تا وقتی که شیء در مرتبه ماهیت متقرر است چیزی در خارج نیست. وقتی که اون وجود پیدا کرد حالا میتونیم بگیم ها این زیده، این امره، خالد همسال. پس بنابراین ظهور عبارت است از تعین و تشخص خارجی وجود. و وجوب هم همینطوره. وجوب عبارت است از همان استغناء ذاتی که دارد و اون استغناء ذاتی او را از تدلی به غیر و احتیاج به غیر بی نیاز می کند. وقد علمت من طریقتنا ان منشأ التعلق والعلیه، شما از طریقه ما اینطور متوجه شدید که منشأ تعلق و علیت بین موجودات لیس الا انها الوجودات، این عبارت است از اقسام وجودات و ماهیت در اینجا هیچ نقشی نداره. اون انها و اقسام وجودات است که موجب ربط و ارتباط بین وجودات، به جهت اینکه وقتی که این ماهیت یک امر محدد و مقید یک شیء است و ماهیت امر دیگر هم محدد و مقید است، بین دو محدد و حد که هیچ گونه ارتباطی نیست، تعلقی نیست، ربطی نیست، پس چطور دو شیء نسبت به هم احساس تعلق و ارتباط میکنند؟ ماهیت که جدای از اوست. حتی انسان بین دو ماهیت مختلف احساس ربط میکنه. وقتی یه حیوانی رو دارن میزنن، شما احساس عطوفت نسبت بهش میکنید. چرا باید اینطور باشه؟ در حالی که حیوانیت هیچ گونه ارتباطی با انسانیت نداره. یا وقتی یه نبات یه درخت رو میبینید دارن میکنن، میگه چرا داری گیاه رو میکنی؟ چرا داری این درخت رو داری از بین میبری؟ درخت به این خوبی، به این زنده حیات چیز داری. در حالی که بین شجر و بین انسان این تعلق و ربط در ماهیت معنا نداره. اصلا در کلی بحث نیست، بحث در جزئی است. بین این درخت به خصوص و بین انسان چه تعلقی وجود داره؟ بین این درخت به خصوص، برای خودش در یه زمینی سبز شده، بالا آمده و برگ داره و استرزاق میکنه. انسان هم برای خودش در وضعیت خودش حرکت میکنه، زندگی میکنه، تحلیل میکنه. چه ارتباطی بین این دوست؟ چرا انسان نسبت به دلسوزی داره؟ این به خاطر اون وجه مشترک، اون وجه مشترک ماهیت نیست. منشأ تعلق و علیت بین موجودات چطور موجودات؟ حالا اینی که ما عرض کردیم اون جنبه احساسی مسئله بود، اما در اینجا مرحوم آخون اصلا جنبه علیت و تحقق خارجی رو میخواد بفرماید. یعنی علیتی که موجودات نسبت به همدیگه دارن یک واجب بلغیری علت برای یک ماهیت دیگر میشود. ماهیت که نمیتواند علت برای ماهیت بشه، چون ماهیت دو امر مختص به شیء است. ماهیت دو امر مقید یک شیء است و بین دو قید هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. بنابراین قطعا باید جنبه علیتی که بین علت و بین معلول وجود دارد، باید ما به الاشتراک بین علت و بین معلول باشه، که اون ما به الاشتراک از ناحیه علت بیاد و معلول را در خارج ظهور بده. اون ما به اشتراک چیه؟ اون عبارت است از همون وجود. و این عباراتی که ایشون در اینجا میفهمه بسیار عبارات مهمی است. اما همونطوری که قبلا عرض کردم دیروز راجع به سایر سلسله هم، ایشون اگر اینو میفرمودن بسیار مسئله بسیار دیگه روشن میشد. الا انها الوجودات، انها وجودات منشأ تعلق دو وجود به یکدیگر و علیت و معلولیت به یکدیگر هستند، نه ماهیات. و الماهیت لا علاقت لها به ذات مع العله، ماهیت ارتباطی با ذات نداره، ماهیت معلول هیچ ارتباطی با ذات علت نداره. ماهیت معلول یک مسئله خاصه به خود یک شیء هست، حدود و سقور وجود خارجی یک شیء، چه ارتباطی به علت داره؟ وقت اینجا اون مسئله هست که پس بنابر این بین علیت واجب و معلولیت ممکن باید سنخیت باشه و اشتباهی را که این آیان میکنن و خیال میکنن ممکن مثل واجبه ناشی از اینجاست. اونها به ماهیت نگاه میکنن، یعنی چطور ممکن است که واجب الوجود اطلاق بر این امر ممکن خارجی باشه؟ ولی فلاسفه نگاه به وجود شی میکنند نه به ماهیت، میبینند وجود شی و وجود اون امر خارجی این همون نزول همون وجود چیز اصل واجب الوجود است و بین این دو وجود انفکاک معنا نداره. این مسئله سنخیت در ماهیت که نمیاد، ماهیت و امر چیز جدای از هم و هر کدام مقید به حدود و سغور خودش، این مسئله در مورد وجود میاد، وجودی که بر این ماهیت آمده و وجودی که بر اون ماهیت آمده، این دو با هم دیگه سنخیت دارن، گرچه در خارج اختلاف بین اینها به واسطه حدود و سغورش مشاهده میشه. شما میتونید برای مثال این برای این جهت به همین احیانی که در خارج اتفاق میفته که در ماده با هم اتفاق دارن و چیز دارن اشتراک دارن مثال بزنید، هر چیزی که در خارج از مواد از میشود که اشیا. و الماهیت لا علاقت لها به ذات مع العله، تعلق به ذات با علت ندارد، بلکه تعلق و تعلق بالواسطه است. الا من قبل الوجود المنصوب الیها، مگر از ناحیه وجود این تعلق به علت دارد. وقتی که ممکن را میگیم ممکن معلول برای واجب است و متولد از واجب است و معلول واجب است، در واقع وصف شی به حال متعلقه، نه وصف شی. این تعلقی را که ما ثابت کردیم بر ممکن، این تعلق به وجود ممکن میخوره نه به خود ممکن. ممکن چه ارتباطی با واجب داره؟ ممکن چه نوع تعلقی با اون حقیقت واجب داره؟ حقیقت واجب فرق نمی کنه، چه واجب الوجود چه واجب الغیر، حقیقت اون واجب یک ماهیتی دارد برای خودش. حالا اون ماهیت یا نفس وجود است در واجب الوجود به ذات، یا اون ماهیت غیر از وجود است، وجود است، مثلا ماهیات امکانیه که میبینید. این ماهیات امکانیه که مشاهده میکنید، اینا هیچ گونه تعلقی با ماهیت اون معلول نداره، یه شکل خاص هیچ گونه تعلقی با یک شکل دیگر ندارد، چون هر دو صورت است و هر دو حد است و هر دو قید است و یک قید با قید دیگر ولو این که شبیه هم باشن تعلق ندارند. این کتاب هیچ گونه تعلقی از نظر حدود و سغورش با کتاب دیگری که نظیر این است نداره، این برای خودش یک حد و یک محدودیتی داره از نظر کیف و ماهیت، از نظر جوهر به عبارت از همون ماهیتشه و از نظر اون حدود و ثغورش، کم و کیف و عرض و امثال زاده. اونم برای خودش یه همچنین چیزی را داره. ما به اشتراک بین این دو عبارت از چی؟ از اون ماده. اون ماده ما به اشتراک این دوه. اگر این دوتا کتاب رو با هم دیگه جمع کنن رو هم بذارن میشه یکی، ولی اعراض اینا هر کدوم مال خودش، اعراض اونا رو دیگه نمیشه با هم جمع کرد. اگر این کتاب را بسوزانن و تبدیل به خاکستر بشود، اون کتاب رو هم بسوزانن به خاکستر تبدیل بشود، هر دو رو بریزن میشه هر دو خاکستر، درست شد؟ ولی حدودشون هم میتونن رو هم بریزن یکی کنن. این حد این کتاب با اون حد این کتاب رو بریزن رو هم، جنسشون رو هم میریزیم، حد و حدود سقونشون رو هم میذاریم، این نمیشه، درست شد؟ حتی خود کتابیت هم هیچ ارتباطی با اون نداره. این الان کتابه، کاسه و بشقاب نیست، اونم الان کتابه، نلبکی و استکان نیست. این کتابیت اینها یه مسئله است که مال خود این امریست که ما داریم میبینیم. اون کتابیت او هم برای اون ذات اون شیء است که الان بر این چی شده، عارض شده. باز در خود کتاب با هم دیگه چی هست؟ با هم شریک نیستن. در خود کتاب بودن شرکت اونها در وقتی است که اینها در ماده با هم اشتراک داشته باشن. ماده قرطاسیت و ماده چی؟ اونم ماده قرطاسیت، نه در اون به اصطلاح مطالبی که در او نوشته شده. اون مطالبی که در او نوشته شده مال همون قرطاسی است که اختصاص او داره. مطالبی که در این مال همین قرطاسی است که اختصاص به این کتاب داره. اون مطالب مال خودشه، این مطالب هم مال خودشه، اما صحبت در اون ماده است که این مطالب، اون ماده و اون ماده هر دو یکی است. متو یه تیکش اینجاست، یه تیکش اینجاست، درست شد؟ این مثال برای چیز. در مورد وجود هم مسئله همینطوره. در مورد وجود، علت، ماهیت علت، ماهیت معلول را نمیزاید و ارتباطی بین ماهیت علت و ماهیت معلول نیست، چون ماهیت عبارت از حدود و تعریف وجودی و تشخص وجودی خارج و امکان ندارد وارد میدان میشه. آیا با ماهیتش وارد میدان میشه یا با وجودش؟ ماهیتش که مال خودشه، از او قابل تصریح به امر دیگر نیست. وقتی که یک پدری میخواد اراده کنه و یک معلولی از او به وجود بیاد، اون ماهیت پدرانه که ماهیت زید است، اون ماهیت زید سر جاشه. اون ماهیت که نمیره توی فرض کنید شکم زن، فرض کنید که اون بچه درست بشه، نه، او سر جاش هست. بله، بسیار سر و مرا گنده، قشنگ 2 متر قد و فرض کنید که با این خصوصیات، و چه حالا نکاح بکند یا نکاح نکند، اون رجولیت خودش و خصوصیات خودش و ماهیت خودش قابل انتقال نیست. یعنی این حدود منتقل بشه، چرا؟ چون این حدود بر یک وجودی عارض شده و این عرض نمیتواند از اون وجود دست بردارد و منتقل به امر دیگر بشود. عرض قائم به چیست؟ به معروض خودشه، به موضوع خودشه. اون چه که موجب تسری جنبه علیت به اون معلول هست، اون عبارت است از چی؟ اون عبارت است از مشترکاتی که بین مرد و بین زن قرار داره و با اون مشترکات اون جنبه علیت از یک ناحیه و معلولیت از ناحیه دیگه تحقق پیدا میکنه. اون عبارت است از اجزاء مادیه بدن. اون اجزاء مادیه چیست؟ اون قابل برای جنبه چی؟ جنبه علیته. اون مشترکاتشه. پس بنابراین با علت با وجود خود موجب تحقق معلول است، نه با ماهیت خود. البته وجودی که جدا از ماهیت نیست، اینم به مطلب، ولی اون حیثیت تأثیر گذاری از ناحیه علت و حیثیت تأثیر پذیری از ناحیه معلول، هر دوی اینها به وجود برمیگردند. به عبارت دیگر یه وجودی میاد در خارج جور دیگری تحقق پیدا میکنه، حالا که میخواد تحقق پیدا بکنه در اونجا یه شکلی به خود میگیره،
این وجود نیست بدون شکل نیست.
خواهی نخواهی شکل با خودش میاره.
کجا آورده؟
ها؟
از خود علت آورده.
درست از علت وجود را میدهد.
اما وجودی را میدهد.
ولی همینی که میگید شما وجود را میدهد، یعنی شکل را هم داده است. ولی این شکل را از ماهیت خودش که نیاورده. ماهیت خودش اختصاص به خودش داره. این هست. اون ماهیت
همین هم بگیم از ماهیت خودش هم هست. دلیل اینه که اگه ما علت تامه،
یعنی اگه فرض بکنید که حالا که علت آمده ماهیت خودش داده، تا حالا حیوان ناطق بود، ولی وقتی شب جماعت است صبح شد حیوان تن ناطقیتش،
اون تو تأثیر داره. خود اون حد علت تأثیر در حد معلول داره.
چا؟
تأثیر حد علت و محدودیت علت، ماهیت علت تأثیر در ماهیت معلول،
اون به خاطر وجودشه. بله بله، اون به واسطه همین علت شدت و ضعف داره، قوه و از میشود کنه. این به خاطر اون مقدار شدت و ضعفی است که در وجود علت نهفته است. ولی ماهیت علت، یعنی ماهیت جدای از وجود، اون ماهیت علت در اینجا کاری نیست. یعنی اون ماهیت علت فقط میاد برای وجود حد میزنه، چون بالاخره بحث این است که ماهیت امر اعتباری است دیگه. یه منظورم از اعتباری، منظورم نه اینه که یه امر عدمی است، یعنی نفس وجود است به شکل خاص. اینو ما به اسمش ماهیت میدهیم، یعنی نه اینکه نفس وجود است، شکل خاص وجود است. چون اگر بگیم نفس وجود است، وقتی دیگه با ماهیت قاطی میشه. شکل خاص وجود است که منظم با وجوده، جدای از وجود نیست. ولی حالا اینی که الان میخواد بیاد و تأثیر بگذارد، شکل خاص داره تأثیر میذاره یا اون وجودی که الان به این شکل خاص متشکله؟ کدوم؟
ما نمیتونیم جدا کنیم ماهیت و شکل خاص از وجود. ما میگیم وجودی که دارای این شکل هست، علت از آمده است، این معلول دارای این شکل رو ایجاد کرده.
این دیوان آقا میبینیم، این دیوان اگه من بخوام پرت کنم این استوانه است، درسته؟ این یه استوانه است، قطعا اگر محکم بخوره سر رو میشکنه این دیوار. ولی حالا صحبت من اینه، این استوانه بودنش سر جناب عالیش استغفرالله دیگه دیگه میشکنه، یا این زجاجیتش
در اینجا، چون میخواییم بحث شکستن، بله در بحث شکستن ما
هرچی من میخوام بگم آقا این استوانه بودن کاری به قضیه نداره. اونی که میشکنه جسمیت اینه، اون جسمیت بدون استوانه معنا نداره. بالاخره یا اون جسمیت مخروط یا استوانه است یا مکعبه.
همین جسمیت ما کار داریم.
طب اینی که شما تصور کردی، اون وقت در ناحیه علت هم میتونی تصورشو بکنی که اون چرا که تأثیر میگذارد وجود متشکله و یک حد تأثیر میذارد، نه یک وجود بسیج. وجود بسیج که تأثیر، وجود بسیج تأثیر اولش گذاشت معلول اول، بقیه همه همون وجود منبسط است که میاد هی تأثیر میگذارد در چی؟ در در اون اون با اون وجودی که در تمام اینها هست، سلسله علیت از اون بالا تا پایین، اونی که داره تأثیر میگذارد وجود متشکله، وجود متشکله، وجود متشکله. این اون چیزیست که از ناحیه فیاض افاضه میشه. اینه. خب حالا صحبت در این است که اون تشکل او، اون تشکل او یعنی اون شکل او و اون چه عملی در خارج انجام میده؟ اون هیچی. چرا؟ یه عرض قائم موضوعه، او کاری انجام نمیده.
بله استقلال بخواهی نگاه کنیم هیچی، ولی همین این حد باعث شده این معلول خاص به شما نمیده.
حد چی؟
همین حد وجودیه این،
این همون شکلت و ضعف و خصوصیتش اونو قبول داریم. ولی صحبت در اینه که اگر ما بخوام این ماهیت رو مؤثر بدانیم، این نمیتونی مؤثر به ذات بدونیم، باید به غیر بدونیم. ماهیت به خاطر وجود این تأثیر میذاره. او خب هم میگه دو صبور خود وجود اون علت دیگه، این چیز نداره دیگه. الا من قبل وجود المنصوب الیه. و قد مر ایزن مسئله گذشت ان معنی الامکان فی الوجود الممکن غیر معناه فی الماهیه. معنای امکان در وجودی که ممکن است، میگیم این وجود ممکن است، معنای امکان غیر معنای او در ماهیت است، میگیم ماهیت ممکن است. یه وقت میگیم ال وجود الممکن، یه وقت میگیم ال ماهیت الممکنه. معنای امکان در وجود با معنای امکان در ماهیت دو تاست. معنای امکان در ماهیت عبارت از استواء طرفین ماهیت نسبت به عدم و نسبت به وجود. اما این وجودی که الان در خارج هست چطور شما به این میگیم ممکن؟ خودش هست دیگه، خود نفس وجود چطور ممکن؟ این امکان در اینجا به معنای چیه؟ به معنای تحققه. امکان در اینجا به معنای عدم ضرورت عدم است بر این وجود. وقتی که این وجود در خارج محقق است، دیگر عدم برای او ضرورت ندارد. این معناشه. و این با واجد وجود به ذات هم منافاتی نداره. الله هم میگه ممکنه. یعنی چی؟ یعنی عدم برای او ضرورت نداره. حالا ممکنه وجود ضرورت داشته باشه. ولی وقتی که شما به یه ممکن، به ماهیت ممکن میگید ممکنه، یعنی چی؟ یعنی استواء طرف ایل وجود و العدم به نسبت الهی و هوا ساکتون انهما. چه طرف وجود و چه طرف عدم برای ماهیت چی علا سواست؟ یعنی لا اقتضا است، چون چه مرحوم آخون قبلا فرمودن، نه اقتضای عدم، اقتضای استواء. انقدر ماهیت بیچاره است و انقدر این ماهیت بیارز است که حتی اقتضا و رجحان استواء طرفین رو هم ندارد. لا اقتضاست، همینطوری ساکت نشسته بی با آدم نگاه میکنه. آقا شما وجود برای ضرورت داره همتون نگاه میکنه، عدم برای شما ضرورت داره همتون با آدم نگاه میکنه، و یه حرفی بزن اونم همتون چیز نمیکنه. اینقدر این جناب ماهیت دستش از تأثیر و تأثیر چیه؟ خالی؟ هیچی نداره همتون نشسته اینجا. اینه میگن لا اقتضا به نسبه وجود عدم. این معنا معنی امکان ذاتی است. امکان ذاتی که بر ماهیت هم میشود این امکانه، ولی در وجود نه. وجود معنی تحققه. وقتی که میگیم این وجود ممکن است، یعنی چی؟ یعنی تحققش مستحیل نیست، ممکن است که باشه. و ان احدهما یجامع الضرورت از ذاتیه، یکی از این دو که امکان در وجود باشه با ضرورت ذاتیه قابل جمعه. ممکنه ما وجودی ضرورت ذاتیه داشته باشه براش وجود، بل اینها، بلکه این ضرورت ذاتی است، به خلاف دیگری، به خلاف اون امر دیگری که معنای امکان در ماهیت باشه. فنه و ینافی ها منافات با ضرورت ذاتی داره. خب حالا که مسئله روشن شد فنه بود. ان المعلول الاول جناب صادر اول ان اعتبر ماهیت و علتی هی عبارتون ان مرتبت قصوری ان الکمال لتن. اگر ما اینطوری این جناب صادر اول و مبدا اول را تصور کنیم که عبارت است از یک مرتبه‌ای که از وصوره عن الکمال، این مرتبه قاصر است از کمال، عبارت از مرتبه قصورش از کمال عتم که عبارت از واجب وجود به ذات و خصوصیتهی و خصوصیتش تعینه المصحوب لشوب الظلمت و العدم، تعین اوست که اون تعین شوب ظلمت و عدم بو و رائحه و یک تماس بله
خصوصیت و تعینی ها توی ها زمین به اضافه داره در مثل بدر اینکه معنا بهتر شد
من خصوصیت او هست که هم
بیرم فرمودیم میخوام میگم در مثل بدر و خصوصیت و تعینی مردم که مضاف مضاف الیه بکنه
نه نیازی نداره چون ما فقط هر دویه که اضافه به اصطلاح به اینجا اضافه به چیزه خصوصیات مضاف اضافه بس موصوفه، یعنی خصوصیت این صادر اول خصوصیتش نیست مگر تعینش، فقط تعین برای خصوصیت، ولی هیچ دیگه فرقی با علت خودش نداره، هیچ گونه میزی بین اونها نیست الا اینکه این متعین است و اون نیست. و خصوصیته تعین حال مسئول شعبت شعب ظلمت الادم و ان کان مستورا عند ضیاء کبریاء الاول و مقهورا تحت شعاع نور الاول. اگرچه این از می شود که شوب ظلمت و این نحوه تعین مستور است اند از ضیاء کبریاء الاول وقتی که اون نور کبریائیت حضرت حق تجلی می کند و شعاع نور او می گیرد، دیگر اون جنبه ظلمت در او مشاهده نمی شود. یعنی وقتی که شما نگاه می کنید به اوصاف جمالیه و جلالیه حضرت حق، گرچه اون اوصاف جنبه عروض بر موضوع را دارند و معلول به حساب میان به نسبت به اون ذات و تعیون به ذات، ولی دیگه کسی حکم ذات و وصف را دو حکم جدا نمی داند، هر دو را یک حقیقت واحده می داند که اون حقیقت واحده مراتب معلولیت و معلولیت از اونها متراوش است. درست شد؟ یعنی التصاق و قرب صادر اول به اون مبدأ اول و به علتش به یک نحویست که اون قرب جنبه تعین ظلمانی و کدورت ماهیات از می شود که نزولی را اون در خود ندارد. اون مرتبه کدورت و مرتبه ظلمت و بعد مربوط به چیست؟ مربوط به صوادر بعدی است. این به خاطر التصاق و صادر اول خیلی خلاصه چسبیده و از اون خلاصه جنبه ذات تمام وجود او را به نحوی گرفته است که انسان دیگه تعین را انگار احساس نمی کنه. وحدت واحد بر ذات و بر صفات حاکم است. فعدمو ممکن به هذا الاعتبار، عدمش به این اعتبار ممکن است، یعنی اون جنبه تعین در اینجا چیه؟ در اینجا موجب می شود که ما حکم به عدم این ماهیت بکنیم به خاطر اینکه اون متعین است و ذات متعین نیست. بل حال و عدمهی که حال و وجودهی ازلن و ابدن من تلک الجهه، حال عدمش مثل حال وجود است هم در ازل و هم در ابد، یعنی اون جنبه عدم که در واقع در اینجا لحاظ نمی شد. چون ذات جدای از صفات نیست، پس بنابراین حال عدم این تعین با حال وجودش چه یکیست، خیلی تفاوتی با همدیگه ندارن. ما شم مرائحت شیء من هما به حسب ماهیتی من حیث و هیهیه، رائحه شیعی از این دوتا از این دو به حسب ماهیتش من حیث و هیهیه، این چیه؟ این از می شود که رائحه این عدم و رائحه این تعین را در اینجا نکرده است. این صادر اول ولیس یستلزم عدم و عدم الواجب به حاضر حیثیه، لازم نگرفته از عدمش عدم واجب را به این حیثیت، به اصطلاح لازم نمیگیرد. چرا؟ لعدم الارتباط بینه و بین الواجب من حاضر حیثیه، چون ارتباطی به بین او و بین واجب از این حیثیت نیست، یعنی حقیقت او عبارت است از حقیقت خود واجب. و این اعتبر من حیث وجود هل، از می شود که من حیث وجود هل متقدمه بالحق الاول الواجب وجوده، اگرچه معتبر است از حیث وجودش که متقدم به حق اول است. اینجا دیگه احتیاج به صحبت داریم، صحبت شده دیگه.
در بحث حل محاکمه بین معلم وارد معلم و فرمانده تبابتی، شما در اونجا فرمودید که حل اشکال اون حل فرلاقه به این بود حضر در اونجا اشکالی داشتن که در مقام فنا در اخیر ما میگیم زمین کجا رفت، که بعد میگیم این همین آقایی که قبلا در مقام بقا بودم قبل از فنا باز فانی شد برگشت، ما میگیم این خوبه خوبه منجر زمین منجر بخواد، اگه فانی شده باشه نیستی شده باشه که نمیتون دوباره این همونه، این انشاء دومه، پس حالا بگیم فانی نشده. بعد بنابر اون جوابی حضرت علامه فرمودن و حضرت علامه فرمودن که ما جواب اشکال اینجوری میدیم که همین حد وجودی که آمد فانی شد همین حد وجودی از سنخ وجوده. خب در اینجا با این بحثی که دیروز فرمودید که فرمودید خود وجود بسیط میاد به اشکال مختلف در میاد در مقام بساطت، یه هیچ حدی درش مونده، یعنی اون بحث عیان ثابت که عرفا هم میگن در اینجا منتفی میشه، یعنی در مقام ذات نه عیان ثابتی هست نه حدی هست، دوباره اون اشکال معلوم علامه عود میکنه. بالاخره وقتی کسی رسید به مقام بساطت حدی هست اونجا نیست، وقتی به بقا اگر یه حد جدید تداول بکنه، اگه بگیم ما حد رفته اونجا که این، اگه بخوایم با جواب اجمال بدیم این اجمال باز بگیم به همون بی حدیث دوباره تعبیرش به اجماله،
برمان
اشکال دوباره
اوت کرد. ببینید اون مثالی را که اگر زدیم اون مثال یعنی در اشتقاط بشه شاید مطلب را نزدیک کنیم. اون مثال این بود که اون مراتب مختلفه یه در نور، حالا خب اون نور چراغ به یک نه، اون نور خورشید به یک نحن دیگه، مراتبی که مثال میزنن، این نور یک مرحالتی دارد وقتی که از اون منشأش و از اون منبعش تراوش میکنه یک حقیقتی داره، حالا ما هرچه نمیدونیم هرچی هست، چه چیز هست، کیفیت فوتون هایی هست که اونا به هم دیگه متصل هستند و اینها جهات مختلفه ای رو دارند، یکی از حرارتی که دارند و دیگری از ظهور و بروز خارجی که دارند و اون انرژی که از اونها متولد میشه، من حیث منجمو یک خصوصیتی هست، این خصوصیت رو حقیقتی هست که ما اسمش رو نور میگذاریم. این نور وقتی که در منشأ خودش هست، در اون ابتدای متصل به اون منبع و منشأ هست، دارای یک خصوصیتی هست، لازمه اون خصوصیت، لازمش این است که عوارضش و بروزات و ظهوراتش تفاوت کند با وجود همین نور در یک مرتبه دیگر، یعنی این نوری که الان از خورشید تراوش میکنند و این مراتب را طی میکنه پایین میاد، در هر مرتبه ای همونه، همون نوره، نه اینکه جدا بشه، اگر جدا بشه فاصله بین این و بین اون منبع قطع میشه. پس همین نوری که از خورشید متصاعد شده، این نور و در مرتبه تناظر میاد و به هر مرتبه ای که میرسد یه مقدار از خصوصیات خودش را از دست میده نسبت به اون منبعی که اون مرتبه اولایی که داره. ولی این از دست دادن خصوصیات موجب نمی شود که ما به این نور ننامیم، بگیم چون در اینجا خصوصیات رو از دست داده در اینجا دیگه این نور نور نیست، بلکه در اینجا خود که به شدت و ضعف میشه، که همون مقوله به تشکیک در اینجا. در مسئله وجود و عین اعیان ثابته، در اونجا صحبت ما در اونجا و اینجا هر دو یکیست، ولی صحبت در کیفیت طرح مطلبه. ما در اونجا عرض کردیم که در مسئله فنا هیچ امر خارجی تغییر و تبدل پیدا نمی کنه، بلکه مسئله فنا فقط مسئله اثبات است. به عبارت دیگر ثبوت در جای خودش محفوظه. اگر ما قائل به عین ثابت باشیم، عین ثابت سر جاشه. اگر قائل به عین ثابت نباشیم، عین ثابت سر جاش نیست. و به عبارت دیگر شخص سالک وقتی که مراتب را صعود می کند و به مرتبه فنا می رسد، این نیست که در اونجا دیگر این سالک سالک نیست و اصلا نفس او تبدیل شده و حل شده، مثل دارو که حل میشه تو آب، اینم حل میشه. شکر شما بریزید تو آب، این شکر قبلا سفیده، وزن داره، مکعبه، ذرات ریزه، اما وقتی که ریختید تو آب و تو چایی به هم زدید، دیگه این شکر الان هر چه نگاه کنید چیزی از شکر نمیبینید. اون چه که میبینید تغییر ذائقه است، تغییر اون ذوق است که تفاوت کرده، ولی دیگه نه مکعبی هست و نه سفید رنگی هست و نه جسم و وزن چیزی الانه. اینجا نیست در مسئله سواله به وقتی که به فنا میرسد اصلا نفس او دیگر نفس نیست، یعنی چون خداوند رحمان و رحیم اون خداوند ناطق حیوان ناطق نیست، پس بنابراین سالک در یک لحظه در دو لحظه از حیوان ناطقیت بیرون میاد. وقتی که از حیوان ناطقیت بیرون آمد، در اون موقع متبدل به یک امر دیگری میشود و چون در اونجا ماهیت نیست، پس اصلا سالک در اون موقع ماهیت ندارد. درست شد؟ سالک اصلا در واقع ماهیت ندارد. این مسئله همون اشکالی است و همون محظوری است که مرحوم علامه به این محظور برای رد مطالب مرحوم آقا متمسک شده، که بالاخره این نفس سالک وقتی که در حرکت میاد بالا و بعد به یه مرتبه میرسد که اسمشو مرتبه فنا میذاریم، مرتبه فنا لازمش این است که بگوییم که اون سالک دیگه ماهیتی در اونجا نداره، سالک دیگه در اونجا انسان نیست، حیوان نیست. این مرتبه به اصطلاح فنایی است که مرحوم آقا دنبالش هستن و به واسطه یه محظوری که پیش میاد مرحوم علامه در اینجا اصرار زیاد و رد مطلب میکنن. میگن پس بنابراین وقتی که یک امری در اونجا فنا برش عارض شد و محقق شد، تجدد و حدوث بعدی بعد از فنا این خلق جدیده، این عبارت از یک امر استصحاب موضوع قبل نیست. در استصحاب بقای موضوع شده. وقتی که شما فانی شدی و حالا میخواید مراجعت کنید، یک زید جدیدی درست شده است. بین این زید جدید و بین زید قدیم هیچ گونه تعلقی وجود ندارد، هیچی تفاوت نیست، یک خلق جدیده. ولهم فی خلق جدید. این آن مسئله است که اگر مرحوم علامه این نظرشون باشه، اشکالشون وارده و مرحوم آقا نمیتوانند با به اصطلاح اون چرا که در اونجا مطرح شده بتونن این به اصطلاح جوابی از مرحوم علامه بدن. یعنی مرحوم علامه در نهایت گرچه این وجود به واسطه فنایش به مرحله اون کمال میرسد، این درسته، یعنی مثالی که مرحوم آقا در این دادن مثال صحیح، این وجود نهایت کمالش این است که این ماهیت، یعنی این ماهیت موجوده نهایت کمالش این است که هست و سلب ماهیت از خودش بکنه، یعنی کمال این ماهیت اعدام ماهیت است. به واسطه اعدام ماهیت که همون مرتبه فناست، به این واسطه این ماهیت به اون رتبه کمالی خودش میرسد، مثل پروانه ای که این پروانه دور شمع میگرده و اونقدر تا اینکه آتش میشه و میسوزه و خودش را فانی میکنه و به واسطه فنا به اون منبع حیات که اون حذف هویت ماهیت شخصی هویت شخصیه و حذف هویت خارجیه هست و وصول به یک هویت کلیه، تعین کلی به آن میرسه. اینها درست، اما صحبت در این است که اشکال علامه به حال خودش باز باقی است. یعنی بالاخره این ضمیر در اینجا چه میشه؟ این ضمیر هو در اینجا نیست. مثل این میمونه که وقتی که شما فرض کنید که یک چیزی رو، یک شیعی رو به یک نحوی در دستتون نگه دارید و بعد این رو از نوشد حضورتون که یه مومه در دستتون نگه دارید و این به شکل یک حیوان در بیارید، ماهی در بیارید، بعد این موم را تغییر بدید، خرابش کنید و بعد این را به شکل یک فرض کنید که گربهی ماری در بیارید. الان نمیتونید حساب همون ماهیت رو بر این بکنید. بله، این نمیتونید بگید این مار همون اون گربه است. میتونید بگید این مار همون مومه، مومی که الان ازش این مار یا این فرض کنید که گربه رو ساختید، این همان موم و چیزی است که قبلا، ولی این مار با اون گربه که قبلا ساختید فرق میکنه، ماهی فرق میکنه، اون ماهی بود و این الان چیه؟ الان این مار است. این در اینجا استصحاب دیگه جاری نیست. در استصحاب بقای موضوع ما داریم، نه بقای ماده. شما وقتی که فرض کنید که یک امری را استصحاب میکنید، فرض کنید که یک شخصی که الان شخص صالحی هست و بهش اقتدا میکنید، عادل هست، الان یقین به عدالت دارید، بعد میره یه پست و مقامی میگیره، بعد از دو ماه دیگر شما دیگه حرام است استصحاب کنید عدالتش را. چرا؟ چون در استصحاب بقای موضوع شرط است، نه بقای ماده. ماده ایشون همون دو ماه پیشه، شاید 20 کیلو هم اضافه شده در این دو ماه، ولی چیزی که هست موضوع که عبارت است از خصوصیات اخلاقی، اون موضوع از می شود که متبدل شده است، خصوصیات اخلاقی متبدل شده. سابق دو ماه پیش با شما یه جور حرف می زد، الان یه جور دیگه حرف می زنه. سابق یه جور جواب تلفن شما را می داد، حالا یه جور دیگه جواب می ده. درست شد؟ مسئله شک نیست، مسئله قطع است. شک نیست مسئله، الا شذ و ندر و الا من سانهم الله من الزلل می صحبت میکنه با شما، اما همین که شد به یه مقام خیلی بالایی رسید، بله دیگه یه جور دیگه است، استقبالش از شما یه جور دیگه است. چی شدی؟ حالا به اون مقام رسیدی، نحوه همون وزنت که همانه، همون امامه رو داری، همون ریش رو داری، حالا یه خود درازش هم میکنی که بهتر، ولی جسمیت اینا اون چی که تغییر میکنی چه موضوعیتیست که بر اساس اون موضوعیت شما قبلا با او یک برخورد داشتید، الان نمیتونید دیگه اون برخورد رو کنید. درست شد؟ این مسئله است که در مورد فنا نظر مرحوم علامه طباطبایی این است که اگر قرار باشه مسئله فنا یک جنبه تغییر و تحول ثبوتی باشه نه اثباتی، یعنی به طور کلی یک ماهیتی بلا ماهیت می شود، یک وجودی ماهیت خود را از دست می دهد و در لاقیدی و لاحدی و اطلاقی قرار می گیرد، و وجودی هم که در لاحدی و لاقیدی قرار بگیرد اون وجود چیست؟ اون وجود هم دیگه وجود مطلقه. حتی سوار مجرد هم دیگه نیست، سوار مجرد هم حد دارن. این حالت موجب می شود که شما بهش اشاره کنید. می توانید اشاره بکنید؟ بهش چی میگید؟ چیزی که نیست چطوره بهش اشاره می کنید؟ هو کدوم؟ زید، هو زیدی دیگه نیست. اصلا وجودش حدش برداشته شده. همونطوری که پروردگار نمیتونید بگید زید، الان به اینم نمیتونید بگید زید، چون دیگه اصلا حد نداره، اصلا دیگه وجود نداره. این اشکال، اشکال اساسی مرحوم علامه است و به نظر من نمیشه با این مطالبی که در اونجا جواب این مسئله داده بشه. فقط تنها مطلبی که میشه مطرح بشه در اینجا این است که مرحوم علامه در اینجا ظاهرن بین دو مسئله شاید مطلب رو به نحو دیگری ایشون استنباط کردند، و اونی که تصور ایشون بر این بوده که در مسئله فنا تغییر و تحول ثبوتی است در خارج انجام می شود، یعنی یک ماهیتی متبدل به ماهیت دیگر می شود، یک ماهیتی به لا ماهیتی اون تبدیل می شود. ولی همانطوری که قبلا عرض شد در مسئله فنا تغییر و تحول اثباتی است، گرچه نفس به واسطه تعلقش به جوهر تغییر و تحول پیدا خواهد کرد و ما این خصوصیات را میبینیم. اثبات بدون ثبوت معنا ندارد، این یه وقت تصور نشه. امکان ندارد یه شخصی به یه مرتبه از اسما و صفات برسه و شما خصوصیاتش را در چهرش نبینید. مسئله اعتباری نیست، مثل ریاست و رهبری و اینا نیستش که یه روز خبره بذارن یه روز وردارن، یه روز بشه آقا رهبر، روز دیگر مجلس خبرگان خلعش کنه، یه روز بشه رئیس جمهور، 6 سال تموم شه بره پیکارش. نه، مسئله واقعیت است. یعنی زیدی که در مراتب سیر و سلوک حرکت میکنن الان یه خصوصیاتی داره، شما باش برخورد کنید، 6 ماه دیگه اگر راه درست بره باش برخورد میکنید، این آقا اخلاقش عوض شده، این آقا چرا خصوصیاتش تغییر کرده، این آقا دیگه، این بخاطر چیه؟ اعتباری نیست. دارید میبینید، خودتون دارید میبینید، با چشمتون دارید میبینید. حالات اینا تغییر و تحولات جوهری است، یعنی نفس و حرکت سوری به یک تجرد جوهری میرسه. از این نقطه نظر ثبوت ما چیز نداریم، ما بحث نداریم، ولی صحبت ما در کیفیت فنائه، که آیا فنا موجب می شود که زید از زیدیت بیرون بیاد، یعنی قبلا زید بود حالا دیگه فنا زید نیست، یا این منظور، یا این که در می شود که در فنا اون حدود و ثغوری که بر زید حاکم است، اون حدود و ثغور منافاتی با اون جنبه لا اطلاقی او دیگه در اینجا ندارد، و اون عبارت است از همان جهتی که اگر اون جهت ملاحظه بیشتر میشد ما مسئله فنا را، حتی در همین جا مسئله فنا را بدون سیر و بدون سلوک ما بر اشیا حمل می کردیم. در قضیه کان الله ولم یکن ما شو الان کما کان، این مسئله همینه که الان مسئله فنا الحمدلله الذی لبس العز و الحیات، ظاهرا چیست اون عبارت، و بهر عباده بالموت و الفناء، الحمدلله الذی بالحیات و الحیات بالعز و الحیات، به عبارت سال فراموش کنم تو دعای صباح، دعای صباح هست و قهر عباده بالموت و الفناء، ظهر عباده و بالموت و الفرار، نه اینکه بعدن اینها را به اماته می کند و بعد افنا. الان اماته کرده است، الان حالت افنا دارد و قهر، منتها در اون موقع صورتش برای خود شخص ظاهر میشه. الان شخص خداوند متعال همه را مشمول افنا و مشمول اماته قرار داده است. یعنی الان وقتی که شما نگاه میکنید، وقتی که نگاه بید یا در اون آیه که میفرماید که فیب و یبقا وجه ربک ذو الکل و من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اون جنبه فنا عبارت است از ماهیات، از حدود، اون حدود و اون ماهیاتی که ما اونها را مؤثر و مسبب اصلی میدانیم، اون چیز، اون فانی است. حالا برای ما الان روشن نمیشه، بعدا روشن میشه، ولی برای اهل فهم و اهل معنا الان روشنه که کل من علیها فان، فان یک وصفی است که متلبس به مبدا بالحال است. الان کل من علیها فانند، الان بی چیزند، الان تهی دستند، الان چیزی در دست ندارند، منتها برای شما مشخص نیست. یا هارت و پورتش رو الان میکنه، وقتی دو روز دیگه سرطانی شد افتاد تو رخت خواب عین این مردنی ها، و اون موقع چی میفهمین؟ ها کل من علیها فان. نه آجون، این همون موقعی که هارت و پورت میکرد و قبه ها رو گذاشته بود اینجا و تق و توق و اینجا میرد، اون موقع هم فان بود، منتهی کهش میخندید، از میشود که یکی فهم داشت که میخندی و یعنی خودش نمیفهمید. وقتی که تزمه از گردش کشیدن و انداختنش تو حالفتونی، و اونجا تازه فهمید که ما همه شیران ولی شیر علم، اون وقت تازه میفهمید. و یه بقاوت چه رب بکرد، این بقا عبارت است از همان وجودی که الان این دارد، از این ظهوری که این دارد. این داره هارت و پورت میکنه، ولی بیچاره نمیدونه این هارت و پورت مال اونه. داره الان رد خود فرق میکنه و قدرت رو نشون میده و این هارتل 300 کیلویی رو میبره بالا، ولی نمیداند که با همه 300 کیلو بردن بالا، اگر یه اهل معنا نگاهش بکنه به این میخنده. یعنی الان ظهور او را میبینه که داره این رو میبره بالا. این اینو از خود میبینه، اون اینو از او میبینه، نه این که اعتباراً از او میبینه. اصلا نیست این عمل مستند به وجود است، این فعل خودش مستند به وجوده و اصلا نفسش یکی از آثار وجوده. پس بنابراین هر عملی که انجام میگیرد تو عمل با اصل ذات خودش میشه چی؟ خودش میشه ظهورات وجود. این در اینجا دیگه دیدگاه تفاوت میکنه مسئله، درست شد؟ این قضیه اگر مورد نظر مرحوم علامه بود و مرحوم آقا رو این مطلب از می شود که اگر تکیه می کنه، اصلا اصل اشکال دیگه برطرف می شود، دیگه اشکال باقی نمی مونه.
پس اینکه در عالم ظهور تعین بروز داره، ولی اینکه این تعین رو از او اطلاق بدین، اما خود اطلاق که قابل مشاهده نیست.
این شما میگه تعین بود، این تعین قائم به چیست که بروز داشته باشه؟
قائم است به اون عالم اطلاق.
نه حالا به عالم اطلاق نفرمایید، تعین قائم به وجوده.
بله
وجود مطلقه. پس معنی الان این تعین فانی در این مطلق تمام شده را،
یعنی در عالم خارج الان بنده که دارم حرکت می کنم وجود مطلق داره حرکت،
وجود مطلق داره حرکت میکنه با ظهورش، یعنی نه اینکه وجود
ظهور نداره،
وجود مطلق حرکت میکنه غلطه، ظهور اون وجود مطلق است که شما دارید میبینید.
پس فقط ظهور رو
میبینید. آ اون ظهور قائم به چیست؟ جدای از وجود مطلق است. جدا. پس الان وجود مطلق است که به این ظهور در آمده است. این صحبت ما و یا اون فنا
سنت فنا هست، اما بالاخره ما میخوام اینو عرض کنم در اونی که حتی عارف، حالا من قصاوت کنم جزارته، حتی اون عارف هم که داره این ظهور رو میبینه، بله پی میبره که اون مطلق هست، ولی آیا در مقام
نه اون مطلقه، همین مطلق الان داره اینجا میبینه، نه اون مطلقه،
اینکه محاله که مطلق در قید بیا تعیین مورد.
ببینید یه وقتی شما به عنوان حکایت و به عنوان دلالت عقلی یک امری را میبینید، یک دخانی را میبینید، متوجه میشید که یک ناری باید در جای باشه. بین دخان و بین نار تفاوته. عارف که میاد الان این ظهور خارجی را میبیند، پی میبرد که این ظهور باید مستند به وجود مطلق باشه یا همون وجود مطلق را در این ظهور داره میبینه؟
نمیشه دیگه،
چجوری میشه دیگه؟ چطوره؟ اگر اون اگر نباشه که شما غالب انقطاع هستی،
خودش هم میشه وجود مطلق.
خب ببینه، مگه خدا خودش رو میبینه؟
پس اینجا میگم خدا خودش داده.
خب ببینه، چرا شما اسم عارف میذارید؟ اصلا خدا خودش رو میبینه، چه اشکال داره؟ خب این که اشکال حل نمیکنه این جواب، این صحبت کرد. شما اشکال میاد حل کنیم که اینی که الان داره ظهور او را میبینه، اگه قرار بر این باشه که بین او و بین او فاصله باشه، که این انقطاع بین این و بین اوست.
نه دیروز شما یه فرمایشی کردید، اون فرمایش برای من سارنگی شد. شما فرمایشی مثالی که دادید، مورد دست و پنجه و سرخ در مقام بساطت، پنجه مش دیگه.
ببینید آقا جان، این دو جهت داره الان در اینجا. اتفاقا همین مثال مثال خوبیست. ببینید یه وقت یه کسی نگاه به این میکنه، نگاه به همین دست نگاه میکنه، شکل را میبیند، اما اینکه این دسته یا اینکه پلاستیکه اینو توجه نداره، فقط شکل را میبینه. درست شد؟ یه وقتی یه شخص نگاه به این میکنه و شکل را نمیبیند، این میشه فنا. دیدی وقتی که یه شخصی شما نظر در آینه میکنید، این قضیه، وقتی وقت تو آینه نگاه میکنید، نظر استقلالی میکنید، شکل خودتون نمیبینید، اون میشه مرتبه چی؟ مرتبه فنا. یه وقتی نظر در آینه میکنید، جمال مبارک رو ببینید، وقتی که در آینه نگاه میکنید که جمالتون را ببینید، وقتی که نظر ندارید، الان این آینه شیشه است، تلقه، پشتش چیه، چه نوع استادیو، فقط محو جمال خودتون شدید در این آینه، و این دیگه از می شود که تسبیح و تقدیس خدا را میکنید، تبارک الله احسن خالقین. حالا این یه صد آینه دستتونه، خسته نمیشین. چرا خسته نمیشین؟ چون در اینجا این فنا انجام شده، این فنای عالی. اولی فنا فنای استقلالی بود، اونقدر داشتید آینه را میدید میخواستید بخرید، نظر خریدارانه بود، این شیشهش رو نگاه میکردی، چند میله این بالاش و اینها رو خصوصیاتش رو، درست شد؟ در مسئله عد میشود که فنا، در مرتبه اول انسان دیگر متوجه حدود و قیود نیست، نه حدود و قیود خودش، نه حدود و قیود دیگران، هیچ توجه به قیود دیگه در اونجا نداره.
همین.
ولی حالا صحبت اینه که آیا انسان که در اونجا توجه به حدود و قیود ندارد، زید هست و توجه ندارد، یا اینکه اصلا در اونجا ماهیتش تبدیل پیدا میکنه، اصلا در اون موقع ماهیت نداره؟ نه، در اون موقع زیده، منتها زیدیست که پرده برداشته شده برش، نه این که الان از زیدی بیرون آمده. به عبارت دیگر حل نشده است که دیگر نه حیوانیتی بماند نه ناطقیتی. چرا؟ چون حیوانیت و ناطقیت که منافات با فنا نداره. الان که این زید زید است و هنوزم فانی نشده و ما میبینیم صحبت میکنه، حتی دروغ هم میگه، حتی فاسق هم هست، آیا الان فانی است یا فانی نیست؟ همین الان فانی است یا فانی است؟ الان فانیه. چرا؟ چون اگر فانی نباشه، خب انقطاع بین واجب و بین ممکن پیش میاد. تا الان فانی نباشه، یعنی خودش را جدا کرده باشه از اون وجود وسیط، پس ربط بین این و بین او چگونه است؟ چطور شما بین و بین ربط میدی؟ اصلا علامه نباید اشکال اونجا ببره. الان میگه هم... یعنی مرحوم آقا نباید اشکال اونجا برای همین الان جناب علامه شما چی میگی؟ اگر این مسئله ظهور با اصل حقیقت منافات داشته باشه و بین این و بین او فاصله باشه، از اون طرف هم شما میگید ظهورات عین وجود هستن، عین همون وجود بسیطی که به این صورت منبسط در آمده و ظهور دارن، اگر این او نباشد، پس اون حلقه رابطه بین ممکن و بین واجب، اون حلقه کجا میره؟
راحت حلش، ما میگیم این اون است و این آن نیست، یعنی از یه جنبه این آن است.
همینی که میگید این آن است، آن این نیست و با آن این نیست و کار نداریم. ما این آن است و چطور تصور میکنیم؟
این آن است از حیث وجود.
نه وجود؟ این وجود چیه؟
همین وجوده، مقید نیست که از عالم اطلاق اومده، کسرت داده کرده
ارتباط. از عالم اطلاق این وجود آمده، اونجا مقید بود آمد یا مطلق بود؟
خب حالا اونجا مقید نه.
حالا خیلی خوب، مطلق بوده، خدا خیرتون بده، ایدنا شدید. این که وجود از اون عالم اطلاق الان آمده مقید شده، با این مقید بودنش دست از اطلاق برداشته و مقید شده یا هنوز اطلاق خودش را حفظ کرده؟
اصلا مشکل پیدا میشه اینی که آیا میشود غیب با اطلاق جمع بشه؟
بله با ما کردیم و شو گفت میشه مادر زن گره، با چرا نمیشه آقا، چرا نمیشه، این حرام است. چه پس ما تالا چیکار میکردیم؟ بله نه با پدر زن، با پدر زن در گفت نمیشه نه فلان چی بود احوازیه اومد رفت و گفتش که گفتش که چیزه، گفت پدر زن از اون ملای پرسید، گفتش که بابا اون که مادر زن که حرف درش نیست، صحبت هم پدر زن. این وجود اطلاقی، این وجود عبارت است از حفظ هویت خودش با تشکل به امر دیگر. این معنا بین این دو قضیه جمع میشه، یعنی
جمعش میشه مثل جمع کردن مقسم لاشرطی، لاشرطی مقسمی با به شرط شیعی.
نه
فرق اون تفسیری که کلارم فرمودی
ببینید ما در اونجا این تفسیر را کردیم برای تشبیه، این مسئله را به اصطلاح صحبت کردیم. حتی در مورد چیز، در مورد جمع بین مقسم و لاقسمت هم اونجا ما همینو میگیم. ما در مورد اونجا مگر نگفتیم که صوت که مقسم برای فعل و حرف و اسم هست در همه موارد ثلاثه وجود داره، درست شد؟
وجود داره. آیا با وجود
حالا حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید حکم اللهم بیر بیر گفتی، یکی یارو رفت یه شب یه جا بود، یه کک رفته بود به جانش، خلاصه بعد از یک ساعت خلاصه این ورگشت و ورگ آخر گرفتش، یارو گفتش که بابا بکشش، چرا ول نمیکنی؟ گفت اگه بکشم که دیگه نمیتونم، یه ساعت پدرمو در آورده میخوام نگرش دارم. اگر بکشم دیگه تموم میشه قضیه. این مثالی که تو هم خودتون زدین، مثال اگر کاملا دقت بکنید به مطلب میرسید. صوت عبارت است از مقسم برای اقسام ثلاثه. خود صوت مقید یا مطلقه؟
دو جهت
مفهومی. آقا ما ترکی حرف نزدیم، فارسی حرف نزدیم. صوت، این صوتی که مقسم برای چیه؟ اقسام ثلاثه است. صوت رو شما نیا کنید، دو جهت چی چیه؟
یعنی ما مفهومش رو بگیریم اطلاق داره.
آقا به مفهوم چی کار داریم؟ شما به عین خارجیش نگاه کنید. او این کدومش مقیده؟
یکی از انواد خودش دوباره همه این به شرط شیء، این او نیست، خب نیست.
خیلی اون صدایی که تبدیل به ا و او میشه بس. اون مقیده یا مجرده؟
اون مجرد و مقید نیست، ولی در اینجا نیست.
صاحب کنید صاحب. اون صدا ا میشه، او میشه، یا میشه یه چیز دیگه؟
همون صدا.
احسن. پس اون امر مقید چطور شد مطلق شد؟ این که دوتا با هم تنافی داره؟
هم اونجا اون
موقعی که میفهمن اشکال داشت. اشکال چیه؟ این همه فهمیدن دیگه، چیزی نیستش که شما اشکال. اون صوتی که از دهان بیرون میاد، اون صوت و شکل میخواد بگیرد، هنوز نگرفته.
اصلا نمیشه
تعریف
کنه، بدون شکل
نمیتونی صوت تعریف کنه. آقا این صوت بالاخره باید از یه جای دهان دراد یا نه؟
از همین که میگیم یه جای دراد دراد،
اون همون حقیقت، اون همون صدایی که شما میشنوید و خصوصیات مختصر خودش رو داره، ولی بموزیرش فرق میکنه، فرکانسش یکیست ولی بموزیرش فرق میکنه. اون آیا مطلقه یا مقیده؟ اون که مطلقه دیگه. یعنی وقتی که شما میگید ا با یک شدت اصلا، با اینکه میگید ا با این شدت صدا، اونی که در هر دوی این دوتا یکیست، منتها یکیش شدیدتر شده و یکیش کمتر شده، اون چی میشه؟ موشه مطلق. اونی که واقعیتش یکیست ولی بعد با اعمال بیشتر به یک نحو شدیدتری بروز میکنه و با حرکات دهان و زبان و دندان و حلق خصوصیاتش تفاوت میکنه، اون چیه؟ اون میشه مطلق دیگه، که دیگه آسان تر از این که دیگه شما نمیتونی چیز بکنی. این با اون جنبه تقیدش با هم چیه جور در میاد؟ اصلا به طور کلی در هر چیزی همینطوره. شما یه مرکب رو شما میگید، مرکب مطلق یا مقیده؟ خود مرکب، مرکب
می‌نویسم.
آها جانم، این خودکار، این جوهری که الان در خودکار هست و در خود... این مقید یا مطلقه؟
مطلقه.
خب یواش، شما این جوهر رو میاری یه وقتی لام درست میکنی، یه وقتی همین جوهر رو صاد درست میکنی، چطور شد اینا با هم فرق کرد؟
خب
این که مطلق بود، نه
بیرون شکل
مطلق مقید که نه، رنگش که عوض نشد آقا جان،
رنگش عوض نشد.
احسن، رنگش عوض نشد، طعمش عوض نشد، خاصیتش عوض نشد، چه شکلش عوض شد؟
ما همین اشکال داریم،
اشکال همینه بره. که اصلا مطلق باید در زمین مقید تحقق خارجی پیدا بکنه،
خارجی داره.
اگر یعنی همون مطلق هست به اضافه قید، اینه معنا، نه اینکه بین مطلق، از اگر بین مطلق و مقید بخواد اختلاف باشه که دو تا از هم دیگه قطع میشن،
اینجوری باشه باید همون مطلقی که ماده شده لام همون موقع هم بشه.
خب
هم بشه.
خب بحث اصلا بحث مقیده، اگر مقید باشه که نمیشه بشه، یعنی با شرایط خارجی نمیشه، ولی اون حقیقت اطلاقی خودش رو حفظ کرده، یعنی باز این جوهر کلامه، شکرپنیر که نیست، این جوهر شده لام،
یعنی کسی که در
جوهر شده صاد، یعنی اگر شما نگاه بکنید به این صاد و به این لام، یه وقتی نظر رو شکل اینا میکنید میبینید شکل اینا با هم تفاوت داره، یه وقتی نظر رو هر دو میکنید میگین که یه جوهره، چرا گفتید یه جوهره؟ با اینکه شکلشون تفاوت میکنه، چون اطلاق رو نگاه کردید شما الان درش. شما وقتی یه صدا رو میبینید، یه صدا که یکی داره میخونه، یه شعر داره میخونه، نمیبینیدش، درست شو؟ بعد میرید اونجا همین شروع میکنه به دلنگ درون کردن همون صدا رو بشه، بگید اه این همونه، شما که ندیدی، یه صدا از دهان این در آمد، اون موقع صدا به صورت شعر در آمد، اون موقع صدا به صورت دلنگ درون در میاد، اون معنا ندارد، این معنا دارد، تفاوت از زمین تا آسمانه. چرا شما میگید این همانه، این گوینده همونه؟ چون اطلاق صدا رو شما دیدید، نه خصوصیاتشو، ولی گوینده که اول شعر گفت به شما، صدا رو که نگو، اونم اونجا داره دلنگلوگ میکنه. نظر اطلاقی شما موجب شد که گوینده رو واحد ببینید، در حالی که اصلا گوینده رو ندیدید. هر جا اطلاق مقصد است، باید اون اطلاق در خارج در ضمن تقید پیدا کنه، مقید پیدا کنه، و اون مقید با دیگری فرق داشته باشه، فرقش در تقیده نه در خصوص. لذا شما از نقطه نظر کلمه و کلام در اصل معنا، اسم و فعل و حرف همه یکی هستن، همه اینا معنا دارن، همه اینا معنا دارن، مگه حرف معنا نداره؟ حالا معناش فعل غیره، فی غیره، باشه بالاخره معنا داره، معنا نداره شما به جای من چرا الا نمیاری؟ به جای من الا بیاری، دلم میخواد دیگه، معنای من که معنا نداره، حروف که معنا ندارن، معناشون فی غیره، به جای من با بیار، الا بیار، ان بیار، نه، من و الا و ان و حروفات همه معنا دارن، ولی معنای اونا فی غیره، این میشه چی؟ میشه تقییدش، اون معناش فی نفسه و دال برز عزم نفس، اون میشه چی؟ میشه فعل، میشه تقییدش، اون معناش کذا، اون میشه تقییدش، اینا مقیدات هستن، ولی همه اینها اون اطلاقی کلمه را با خودشون دارن، اگه نداشته باشن پس دیگه چه ارتباطی با مقصد دارن؟
حالا ما در مقام فنی میبینیم که شخص فانی میشه،
این مسئله درست شده نه؟ خب حالا اومدیم در مسئله فنا، خب به حکم اللهم بیر بیر ثبت، اومدیم حالا در مرتبه چی فنا؟ در مرتبه فنا قبل از این که بریم یه موشکی سواشیم بریم اون بالا بعد به فنا برسیم مراتب رو تقیق کنیم، همین اینجا در همین منزل جناب فاضل محترم در اینجا میخوام بگیم همه اون فانی هستیم، خلاصه بی خود انقدر چیز نکنیم، همه خود اون بحث ما این است که الان که ما یک وجود مقید و ممتاز از یک دیگر هستیم و این در این قید که حرفی نیست، بالاخره همینقدر بعد مکانی دلالت میکنه که از هم دیگر کی امتیاز داره دیگه. این وجود مقیدی که الان هست چه نحو علقه‌ای با اون وجود بسیط داره؟ آیا اون وجود بسیط الان حاکم بر این مقید است، یا این مقید آمده غلبه کرده بر اون بسیط و اون بسیط رو از اطلاق انداخته؟ اگر بسیط با حفظ بساطت از اطلاق بیفتد و در ظهور و بروز خارجی به مقید تبدیل بشه، شما قیچی رو گذاشتید بین این علت و بین معلول، آمده چیکار کردید؟ قطع کردید تناب رو، چون بسیط محدود و مقید به بساطت است و اطلاق بر بسیط حاکم است. این بسیط امکان ندارد مقید بشه مگر اینکه دست از اطلاقش برداره. اگر دست از اطلاقش برداشت، پس بنابراین بین معلول و بین علت چی شد؟ جدایی افتاد و خب قدم در اینجا ثابت. پس بنابراین چیه؟ این بسیط با حفظ بساطت الان چیه؟ مقید شده. خب چه اشکال داره؟ این هم فناست دیگه.
اولش که تا قبل از که فانی بشه آقای آثاری ازش متمشی میشه.
خب اون به خاطر بروز از ظهوراته.
حالا چطور شد که کل آثار هر چه عالم وجود موجود هست همه آثار به اون متصل؟
این به خاطر بروز و ظهوراتشه. بروز و ظهورات این وجود، این که صحبت شد که وجود در هر مرتبه یه بروز و ظهور داره. در مراتب نوریه وجود چون قویست بروز و ظهوراتش قویست. در احسن اجازه بدید، ما اینو میخوایم بگیم که شدت و ضعف بروز و ظهورات موجب نمیشود که به شیء شما مطلق بگی، به شیء مقید بگی. نخیر، وجود در یک مرتبه بسیار قویست، داره یک بروز و ظهوراته، در یک مرتبه ضعیفه. این خصوصیات نفسانی که همون عبارت است از عین ثابت و امثال ذلک، اون عین ثابت منافاتی با بروز و ظهورات نداره. یعنی فنایی که اون فنا بر عین ثابت حاصل می شود، این منافاتی با نفس عین ثابت نداره، که عین ثابت در اونجا دیگه هیچ اثری ازش نباشه و یه عین ثابت دیگری در اونجا به وجود بیاد. نه، اینها ظهورات بروز است که این ظهورات بروز منافاتی با فناء عین ثابت و ظهورات خارجی در خودش نداره. یعنی قشنگ ممکن است یک وجودی یک ظهور خارجی داشته باشه، در عین اینکه این ظهور خارجی را دارد در عین حال به مرتبه تجرد تام رسیده باشه، یه وجودی همین ظهور و بروز خارجی داشته باشه و به مرحله تجرد تام نرسیده. مگر ما در بحث عینیت ماهیات با وجود جناب عالی که دست شما بعید است، در اونجا عرض نکردیم که ماهیات از سنخه وجود هستن؟ در اون بحث رو اگر در نظر داشته باشید دیگه این اشکال دیگه نباید در اینجا بیاد. ماهیات را ما جدای از وجود نمیدانیم تا اون را در فنا حذف کنیم. ماهیات بروز و ظهور سنخه وجوده و سنخه وجود با فنا چه ارتباطی داره؟
ما اینجا اشکال نمیاد، بعد یه اشکاله. برای این اشکالش اینه که شخصی که به ولایت میرسه، ببینید ایشون خودشو حاضر میبینه در تمام مظاهر.
بله.
خب ما میگیم آقا ماهیت دارد، حد دارد. قبل از اینکه به فنا برسه.
نخیر، من عرضه بنده این است که این ماهیت باعث نشده که قبلا نرسه و الان چون حذف کرده برسه. ماهیت هیچ دخلی به این نداره. میشه که حالا فرض کنید که میان آقا کسی که میخواد فرض بکنید که فانی بشه، کسی که فانی بشه بعد شکلش اینجوری بشه، بگم آقا این شکلی چیزیست که خدا داده، اینا ربطی داره به مثلا شخص
شکل نمیگن. ما ماهیت رو بحث نداریم که این آقایی که از این قانون آقا متولد
شد، طرف میگفتش که به خود به شکل خودش مینازید، میگفتش که آقا هر چه انسان کسی بود آقا اسمش نمیگم، هر که انسان دارای از میشود که مراتب عالی تر بشه، این در قیافش هم اثر میکنن. باره پکارید اگر اینطوره چرا همش از شکل یوسف دارن میگن؟ اون امیر المؤمنین که کل خالق یوسف و بالاتر از یوسف و همه چیز، چرا نمیگن که مثلا اون به اصطلاح زیبات آدم امیر المؤمنین خب چیز نبود، چیز بود قشنگ و چیز اینا، یعنی عادی بود حضرت دیگه، مثلا شکلش اینا. یا فرض کنید که در بعضی از ائمه با هم دیگه تفاوت داشتن از نظر جمال و اینها. خود بین امام حسن و امام حسن با هم دیگه تفاوت بود دیگه. این همه میگن که امام حسن قشنگ بود، نمیگن امام حسن قشنگ بوده بسور، میگن که طبیعی عادی. بعد این امرش هیچ ارتباطی نه به قرب داره نه به بعد داره. خدا این وجود را به این زور قرار داده، اون وجود را به اون زور. حالا اگر فرض کنی که ماهیت انسانی که الان رو دو پا را میره چهار دست پا را میره، این در فنا و ایناش اثر میذاره؟
خب این ماهیت چیه پس؟ باید برگردیم
ماهیت همون قیود ماهیت قدود وجود.
همین قدود وجود همینی که ایشون الان میگه این پسر فلانی است، بابای فلانی، شوهر فلانی،
این به فنا چیکار داره؟
این به فنا کاری نداره.
خیلی خوب احسان، ما همین میگیم. حالا شما اینو میگید، حالا این ماهیت کله ای داره، یه گوشی داره، یه پایی داره، یه چیزای دیگه ای داره. حالا این میشه چی؟ این میشه وجود، این میشه ماهیت مقیده. این ماهیت مقیده شب توی فنا نداره. اون چرا که به فنا مربوطه، تعلق این ماهیت به دنیاست. این ماهی، این تعلق چه در انسان، چه در حیوان، چه در جن، چه در خود ملک، حتا با تجارش پیدا بشه، اون موجب چیه؟ عدم فنایشه، اون فنای اثباتی. این تعلق برداشته بشه، این فانیست. حالا میخواد چهار دسته پا را بره، میخواد دو دسته پا را بره.